ابتدای دهه 70 شمسی پا در راه پدر گذاشت و گویندگی حسین عرفانی در نقش حسین علی شاه با بازی حسین گیل، سعید مظفری در نقش حاج اسماعیل با بازی رضا رویگری، استاد احمد رسولزاده در نقش رجب با بازی رضا درخشانی، نیکو خردمند در نقش معصوم با بازی ژیلا شاهانی، مینو غزنوی در نقش محترم با بازی مرجان گلچین، فهیمه راستگار در نقش مادر حاج اسماعیل با بازی حمیده خیرآبادی، شهلا ناظریان در نقش عاطفه با بازی عصمت رضایی، پرویز ربیعی در نقش اسیخان با بازی منصور حیدری و با گویندگی دیگر هنرمندان: مهدی آریان‌نژاد، مهوش افشاری، بدری نورانی.
به به به، بفرمایید. چه خانومی ماشاءالله، دسته ای کن دست درد نکنه دخترم.
اگه همسایگی شما باشه که خیلی خوبه.
مطمئن دست درد نکنه.
نمیشه جونه. مانه چی هست؟
عثمان سبزعلی سبزباری.
بالاخره جوابی مردم رو چی بدم؟ نمیتونی تا آخر عمر وبال گردن من باشی.
فکر سقف دکونم که همین روزا داره خراب میشه.
کجایی زن؟ تنگ غروبه.
خدا را شکر بعد از 3 سال آرزو بده نمودم. اول باید مشتلقشو بدی تا بعد برات بگم.
و اما آنچه ارزش صحبت بیشتر دارد، بانوی خوشلحن و زیبا صدای دوبله ایران و بازیگر محبوب سالهای نچندان دور است، نیکو خردمند.
حالا که جا دیدن و دارن میرن بس کن دیگه. هرچی باشه تو بزرگتری، بخشش از بزرگتره. حالا یه غلطی کرده، 100 دفعه معذرت خواسته.
نیکو خردمند متولد 1311، صداپیشه و بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون ایران بود. او در خانواده فرهنگی در تهران متولد شد و خواهر بزرگتر آهو خردمند بود. فعالیت هنریش را از سال 1337 با گویندگی در رادیو آغاز کرد و از سال 1339 به دوبله فیلم پرداخت. خردمند به جای ستارگان بزرگی چون کلودیا کاردیناله، آوا گاردنر، الیزابت تیلور و اینگرید برگمن صدا پیشگی کرد و از برجسته ترین دوبلران زن ایران شد. او علاوه بر دوبله، گوینده نمایش‌های رادیویی و مجری برنامه معرفی تئاتر در تلویزیون نیز بود و با صدای ماندگارش در مستند پنجره‌ها شناخته می شد. ورودش به سینما با فیلم پرده آخر اثر واروش کریم مسیحی در سال 1369 بود که با بازی درخشانش در نقش تاج الملوک تحسین شد. حضور او در خانه خلوت و مجموعه های تلویزیونی آوای فاخته و دزدان مادر بزرگ جایگاه ویژه‌ای را برایش رقم زد. نیکو خردمند پس از سالها فعالیت هنری سرانجام در 26 آبان 1388 بر اثر بیماری قلبی در سن 77 سالگی در تهران درگذشت و نامش به عنوان یکی از صداهای فراموش نشدنی سینمای ایران ماندگار شد.
خوب مبارک مسو، حتما دختره و عروس خودمه. اینقدر تا بود خواهد جس باره برو به مادر مسومه خبر نمیخوام نمیرم. وای تا دیگه آجس باره بگه در پر به سرسی برو به مطرف های مادر مسومه بگو دختره در بهش برسی. برو دیگه بچه.
من همشم دختر خانم، آقا پسر، مرد جوان، زن جوان، پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، هر عزیزی هر جا که هستی، شما مشارکت کن در این گفتگاه. قدری فکر کنی پشت چرا قرمزی، سر کاری راجع به این حرفا فکر بکنی. چقدر با چرا زندگی کردین و این چرا چراها آیا جلوی تولداتون گرفته و چقدر با پذیرش زندگی کردین؟ این سوال من از شما دوستان عزیز شنونده شبکه جوان. حالا سیاوش‌جان نظرش رو بگید.
من راستش واقعا گرفتار اون جمله آقای فروتن شدم. مال سفید برای روز سیاهه. کسی که این حرفو میزنه آقای فروتن پذیرفته که زندگی قرار نیستش که همیشه روزای سفید و روشن باشه.
چه کلمه‌ای به کار بردین؟ پذیرفته.
پذیرفته. این فهم این که در واقع من بدونم که زندگی روز سیاه هم داره، زندگی سیاهی داره، سفیدی داره، خاکستری، رنگارنگ میتونه باشه اینا. خود این در واقع خبر از یه جور بلوغ نیستش، یه جور در واقع آگاهی نسبت به هستی نیستش. من خیلی وقتا میتونم خوشبین باشم. این تکنیک های موفقیتی که معمولا هم گاهی اوقات تبدیل میشه به یه افراطگری که همه چیز رو بخندیم، به همه چیز شادمان باشیم، انگار که در واقع من دارم نادیده میگیرم که زندگی یه روزایش سفیده، یه روزایش سیاهه. من مهم اینه که یاد بگیرم با اون روزای سیاه چیکار بکنم. و من امروز از شما دوباره یاد گرفتم، یه چیز جدید یاد گرفتم که زندگی میتونه روزای سیاه داشته باشه و مال سفید برای همون روزای سیاه میتونه در واقع رنگش رو تغییر بده، میتونه کم رنگ کنه اون سیاهی رو، از بین نمیبرتش، فقط کم رنگش میکنه. همیشه از شما یاد میگیرم.
منم یه اثر فضل اینجا بکنم که یاد این سفید و سیاهی که گفتن، یاد در واقع میشه گفت لوگوی کنگفو افتادم که اون تعادل بین سپیدی و سیاهی بله. در این هماهنگی وجود داره. بله. ما وقتی با چراهای ذهنی خودمون در گذشته میخوایم برای آینده تصمیم بگیریم، یعنی پامون رو ترمزه و داریم گاز میدیم. چرا مادرم من محبت نکرد؟
مگه نمیشد که کار دیگه نمیشد؟
آره، با این چراها ما جلوی تولدای بعدمون رو میگیریم.
آره، یا من راستش بخوام بذار یه اعتراف بکنم از زندگی من، مثلا مثل همه پسر دخترای جوون از پدر مادرم گاهی اوقات میپرسیدم، گفتم برای چی منو به دنیا آوردین؟ اصلا شما برای چی منو متولد کردید؟ من مسئولیت منو دارید اینها. در صورتی که الان که نگاه میکنم میبینم که بعد خوش آمد گفتش به زندگی، بعد خوشحال بود از اینکه آدم متولد شده، میتونست متولد نشه یا میتونست یه چیز ناجور متولد بشه. حالا نه که الان بگم خودم جورم، ولی احساس میکنم که در واقع خوشحالم از اینکه به دنیا اومدم.
ببینید، مرحله اول تولد به نظر من، استاد فروتن، پذیرشه، که من بپذیرم که کی هستم و اینکه زندگی رو نسبی نگاه بکنم. شهرت من باقی نمیمونه، پول من باقی نمیمونه، جذابیت من باقی نمیمونه، همسر، خواهر، عشق من باقی نمیمونه. اما چون باقی نمیمونه، هیچ وقت وارد بازی نشم، هیچ وقت قصد تولد و از خودم چیزی باقی گذاشتن، نه صرفا یک موجود جسمانی رو، باز خودم بگیرم، خب پس دیگه برای چی باید زندگی بکنم؟ برای چی باید به حیاتم ادامه بدم؟ جای نفس و خوراک و سفره یکی دیگر رو پر بکنم؟ آقای مسعود فروتن، چقدر دنبال تأیید دیگرانی؟ چقدر در زندگی تأثیر داشته؟ هنرمند همیشه یک نمادی بیرونی داره، نقاشی میکنه، کتاب مینویسه، بازی میکنه، کارگردانی میکنه. چقدر دوست داری منم منم دیده شدن داشته باشی؟ و اگر اصلا اگر این باشه غلط، درسته، جواب ژورنالیستی نمیخوام، چون همه آدم ها دوست دارن دیده بشن و اگر دیده نشن اغلب مایوس میشن.
من هم مثل همه ی آدمایی که میان توی کار هنر دوست دارم دیده بشم دیگه. الان اون بیشتر شده، یعنی الان بیشتر کیف میکنم. یه زمانی من فقط کارگردان تلویزیون بودم، اسمم شهرت داشت. مثلا میرفتم بانک صدا میکردن آقای فروتن.
شما با اون آقای فروتن کارگردان نسبتی دارین؟
نه مثلا. خب برام چرزده بود. بله، خودم هستم پلا من. بعد از وقتی که منو شناختن اصلا چیز ندارم، یعنی خوشحال میشم که منو میشناسن. کسی به من نگاه کنه، من بهش سلام میکنم، چون من به توجه اون احتیاج دارم که ماندنی باشم، بمانم، دیده بشم. چون دیگه الان کاری میکنم که با دیده بشم، یعنی با دیده بشم. می نویسم برای اینکه با دیده بشم، جشن امضا میذارم برای اینکه با دیده بشم. این دیده شدن کمک میکنه که بیشتر دیده بشم، یعنی باشم. و این باشن با شدها، یعنی بودنها، باعث میشه که من بیشتر فعالیت کنم. من وقتی خیمون رو میرم، اگر ببینم آقایی به من نگاه کن میکنه، میخونم تو چشاش، من فوری سلام میکنم بهش، یعنی اون از سلام من متوجه میشه که درست دیده من خودمم. گاهی با میسم میگن قیافه شما آشناست آقا، ما شما رو کجا دیدیم؟ با میسم براش توضیح میدم. یعنی چون من فکر میکنم به جایی رسیدم از شهرت و این حرفا که احتیاج دارم به اونا، این احتیاج تنها نموندنه، احتیاجی که من نیاز دارم که من توجه بشه.
مسعود جان به نظرت شهرت تولد درستریه یا محبوبیت؟
ببین شهرت کمتر ماندنیه تا محبوبیت. شهرت به هر دلیلی میتونه آدم مشهور بشه، ولی دقیقا. محبوبیت که داشته باشی بیشتر دوستت دارن، وقتی نگاهت میکنن یه لبخند بهت میزنن چون محبوبیت داری، خوشحالن که تو رو دیدن. که شهرت بشه بعد گاهی دیدی بعضی آدم ها قیافه هم میکنن، یه نگاهی میکنن که مثلا من خیلی مشهورم، نه اینه نگاه کن چه خودش میگیره،
اصلا فعلش هم با هم فرق میکنه. سیاوش جان من بگم به شنونده‌های سیاوش داره با موبایلش برمیره الان و ولی چون دو بودیه چند بودیه توجهش به صحبت هم هست، میگی نه نگاه کن آدم مشهور رو بغلش میکنن
بله.
اما آدم محبوب رو در آغوش میکشن، موافقی؟
همینطوره. و بعد یه چیز جالبی که وجود داره راجع به آقای فروتن اینه که من دیدم تو خیابون وقتی که آدم ها باشون مواجه میشن آدم خوشنامیان، یعنی مشهور هستن ولی محبوبن بیشتر، یعنی آدم ها حس امنیت میکنن.
یه محبوب میتونه مشهور باشه ولی یه مشهور نمیتونه همیشه محبوب
دقیقاً.
باشه.
دقیقاً. و این نکته جالب در درباره آقای فروتنه. حالا درست شبیه یه سوپر استار همه نمیشناسنشون، ولی اونایی که میشناسن با کیفیتن. یعنی آدمایی هستن که کتابخونن، آدمایی هستن که انتخابگرن، هر چیزی رو در واقع سراغش نمیرن و خب این برمیگرده به خود فرستنده، خود آقای فروتن هم همینجور هستن.
خیلی چیز
راحت نمیپذیرن.
یواش خیلی چیز جالبی هم نیست که همه آدمو بشناسن.
حالا همه همون سرنوشت داریم دیگه،
همون همه داریم آه. برای عاشق پیشه هم ما شنونده عاشق پیشه حتما داریم، یا به عشقش رسیده یا اشتباه کرده فکر کرده رسیده، یا فکر میکنه رسیده چه اشتباهی کرده، یا میخواد برسه یا اصلا نمیخواد برسه. ولی این وجود ماست که به هر حال به نوع این خروجیش میشه تولدایی که ما داریم و زنده هستیم. هنوزم منتظر کسی هستی مسعود؟
آره پس همین می نویسم، کار می کنم، هستم، هر روز صبح تر و تمیز از خونه میام بیرون برای اینکه می خوام آدم ها از من خوششون بیاد. هر کسی می بینم سلام می کنم، اگر آدمی خوب جواب بده روز خوبی بر من شروع میشه چون جوابم خوب داده. آره هنوز من دوست دارم، دوست داشتن و دوست دارم، دوست داشته شدنم رو هم دوست دارم که دوست هم داشته باشن، محبوبیت رو دوست دارم، کینه ای نیستم، چشم دیدن همه رو دارم، از موفقیت دوستام خوشحال میشم. این دستگاه تلفن چیزیه که من بارها فکر میکنم چقدر خوب شد اختراع شد، من میتونم تلفن کنم اگر کاری دیدم رو صحنه تلفن کنم به امید زندگانی بگم کارتو دیدم خیلی خوب بود. نیازی نیست که بلند شم برم در خونه، یعنی باید عکس العمل نشون داد، باید دید، باید تعریف کرد، باید محبت و مصرف کرد، نه با تو دلت نگه داری. من این عادت همه که هر چیز خوب میبینم حتما.
همه اینهایی که توضیح دادی به دیده منت شنیدم، اما اینا همش در حوزه معنا بود. همه اینها یا در کسی خلاصه شده که تو منتظرش باشی همچنان همه دنیا رو در یک نفر ببینی و هنوز نیومده؟
خب همه ما اصولا به منتظر باشیم تا موقعی که هستیم یکی که خیلی دوستش داریم بیاد.
سیاوش جان
ولی سوال هزار دلاری که شما پرسیدید آقای فروتن هم در واقع تبلیغ کردن به یک در واقع گنج بزرگ رو به ما دادن. من چی دارم بگم وقتی که بین شما دو نفر دارید چنین جریان بی نظیری از روشنی و نور اتفاق میفته؟ من حرفی نمیزنم،
من تلالو گرمای ذهن تو گرفتم، نظرتو بگو برعکسش میکنم. به نظرت به اون جایی رسیدی که کسی الان منتظر تو باشه تو این کره خاکی؟
آره و خیلی خوشحالم، مثلا مامانم منتظرم هستش و این انتظاره قبول دارم که گاهی اوقات مثلا اعصابش خورد میکنم، میگه چرا تلفن تو جواب ندادی، چرا در واقع من منتظر گذاشتی اینا، در رفتم از جواب دادن به شما خوب؟
آره خودت هم فهمیدی که من فهمیدم که داری در میری. من منتظر آدم های در گذشته در سوالم نبود، در این
آدمی جدید،
آدمی در آینده که حال و آینده تویی که متصور هستی رو بخواد و الان منتظر تو باشه. اصلا دنبالش هستی؟
دنبالش نیستم ولی خوشبین و امیدوارم که باشه، چون
منتظرش
که...
هست.
بله.
اون به هر حال
کی منتظرش نیست؟ آقای فروتن کسی هست که بگه من منتظرش نیستم؟ همه منتظرشین.
بس چرا تفره میرفتیم توش؟ خود من اصلا دلیل زنده بودنم اینه که منتظر اون کسی هم که هیچ کس نیست ولی همه کسه و کلمه نمیتونه تعبیر درستی ازش بده. پس میسپاریم قضاوتو به تمام قضاوت‌های آدم‌های روی کره زمین، به خصوص شنونده‌های خوب شبکه جوان.
البته طبیعیه چون شما امید هستید، اونم از نوع زندگانی،
اونم محبت شناسنامه پدر بوده. ولی اینو میخوام بگم دوست عزیزم، یک لحظه به خودت استاپ بده، ایست بده، یه نفس عمیق بکش و به این فکر کن که به اون لیاقت رسیدی که یک کسی منتظرت باشه. اصلا نمیدونم آدم منظورم نیست، یک جایی، یک مکانی، یک نقطه‌ای، یک انرژی، یا اینکه به جایی رسیدی که خودت منتظر کسی باشی که حاضری بقیه عمرت رو با او متولد بشی.
شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامی در هجر تو پیمودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. شب جان فرسا من بی تو نیاسودم، وقت که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. از را غم ها به سر آمد، زنگ غم دوران از دل به زدودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. منتظرت بودم.
امیدوارم هر جلسه یه سقف محکم بالا سرتون باشه. سقف محکم فقط بتونی نیست. سقف محکم زمانی است که تو هر جا که هستی احساس آرامش میکنی، احساس امنیت میکنی. سقف محکم یعنی اینکه یه جایی هست که یکی عاشقت، یکی دوستت داره، تو یکی دوست داری یا مشغول تولدی. چه ربطی داشت به هم دیگه؟ دوستان عزیز، شبکه جوان به برنامه من پنجشنبه به دنیا اومدم، میخوام یواش یواش بریم بغلطیم به جای متولد شدن، به ساده ترش کنیم. من پنجشنبه به دنیا اومدم با این برنامه خدمت شما باشیم و بگیم که وقتی که ما مشغول تولد هستیم، یعنی با یک انگیزه ای داریم، یه تغییری رو در زندگیمون ایجاد میکنیم، روح و جسم ما انرژی متعادلی داره. انرژی متعادل سادش با میانش میشه آرامش داشتن. پس سعی کنین عشق ببرزین. دنیایی که داره ما رو به سمت دشمنی، خصم، کینه، دعوا، مرافع، کشتار و جنگ میکشونه، در واقع ضد زایش و ضد تولده. به هر حال مرگ پایان همه چیزیست و شما ذهن و جسمتون زیر خاک میره یا به جایی قراره بره میره. یادمون باشه که ما قراره که متولد بشیم و متولد کنیم و این چرخه ادامه پیدا بکنه تا برسیم به جایی که نزدیک خدا بشیم. در کنار من استاد مسعود فروتن و سیاوش سفاریان پور نازنین و لوند نشسته و بسیار دوست داشتنیه. یه سوال دوگانه میپرسم. آها، شماره اومد 3881. تکرار میکنم 3881. و اگه خواستین صدای قشنگتون رو به ما هدیه بدین 021-2265-2100. بنده امید زندگانی کوچیک شما در کنار دوستان بزرگ متعادل میشم و برنامه رو تقدیمتون میکنم. آقای فروتن، شما در هر 7 هنر حداقل فکر کنم 5 هنر شما تبحر دارید. در حوزه موسیقی و معماری هم فعالیت داشتی؟ تولدی داشتی؟
خیلی دلم میخواست که موسیقی بنوازم
و یا بخونی؟
همین. من یه زمانی یه خاطره تعریف کنم، میتونم؟ وقت داریم؟
بله.
من دلم خواست هنرمند بشم. خب بعد اون من در 12 سالگیه، خب همه تست
کجا بودین؟ کجا ایران؟
دماوند.
دماوند.
من پدرم رئیس ثبت احوال دماوند بود. ما اونجا تو یک باغ بزرگ زندگی میکردیم. بعد یک روزی که تابستون بود، من کلاس چهارم دبستان بودم، یک آقایی اون سالها وقتی میخواستن بیان مهمونی یا مسافرت میومدن احتیاج نبود تلفن کنیم، ما در میزنن لای در خونه های شهرستان همیشه باز بود. بعد نگاه کردن تو ایوون، مادر گفت فروتن یه آقایی با یه پسر همراشه. از همون را دو گفت بفرمایید. بعد دیدیم یه آقای اومد، یه پسر همسن من مثل همراشه اومد، اجل سرمانی کرده. معلوم شد که از همکاری پدره که اصفهان زندگی میکنه.
بله.
بعد دلیل اومدنشون این بود که اصفهان اومدن تهران چون پسرشون توی نقاشی اول شده بود تو استان اصفهان، بود بهش جایزه داده بودن و من داشتم از حسادت میترکیدم.
حسادت.
از مادرم برگشت به اون آقا گفت البته مسعود ما چه دعوت شد بهش بگید اولی دبستانی در دماوند کجا بود؟ احلق شد.
تعریف نمی‌کردن بهتر بود اون موقع.
آره. بعد نیچی اینا رفتن. حالا من فکر کردم من با تو سال دیگه دبستان هنرمند بشم. چیکار کنم چیکار نکنم؟ بعد دیدم که خونه ادبیاتی بود، یعنی پدر مرتب داشت کتابای تاریخ ادبیات میخوند و تحقیقات راجع به سعدی و حافظ، مادر مرتب داشت مجله میخوند، مادر بزرگم در حال قرآن خوندن بعد در حال خواندن بودن. من فکر کردم باید قصه بنویسم. هر چی فکر کردم قصه یادم نمیومد چی بنویسم. یه کتاب پیدا کردم توی این که اونجا که کتاب کرایه میدادن، بکردم اون کتابو بیارم. بابا که همه کتابا رو نخونده که اون کتاب اسم آدمش عوض میکنم، می نویسم یه مال منه. این کاری کردم، دادم شب خون پندرست و برو از دنیای خودت بنویس بچه ایمان.
بابا
آره همه چی رو میدونه. یه چی بعد فکر کردم که حالا شعر بگم. هرچی زور میزدم شعری نمیامد. بعد فکر کردم باید از همین کلک بزنم. از یه شعری تو مجله پیدا کردم، شاعرش هم یادم میاد، آقای ابوالحسن ورزی، شاعر معروف اون سال،
تولد دوزی میکرد.
آره
فروتی از اون تولد زایی.
بعد یه شعر سرودم. اولش هم این بود که من آن شمعم که جانان یکی پروانه میخواهم، بچه در 12 ساله. بعد اینو دادم به پدرم، خیلی هم پوز دادم که پدر خوند و گفت بوسه مستانه چیه؟ گفتم بوسه مستانه شاعرها میگن. گفت تو چه مربوطه؟ تو فوقش مادرت تو رو از سفر اومدی ماچ کردی دیگه. اینا ببین از تجربه خودت شعر بگو، تو دنیا قشنگی داری، استعدادش هم داری، تخیلش هم داری، خودت بگو. من نشستم این شعر رو مثلا خوشخط نوشتم فرستادم برای مجله سالها چاپ میشد، من برای اینکه مثلا آبروم نره، حالا مثلا بچه در 10-12 سالی آبرو چیه، نوشتم میمفه اسم هنری ساحل،
تخلص داشتی
این ساحل، بعد اینو فرستادم مجله چاپ کرد.
به
میم پس ساحل، فقط من میدونستم. بابا
به نظرم خیلی باید تأثیر در کل سرنوشت هنری شما میداشته اون چاپ شدن شعر.
نه هیچی. بعد این که نشد که کردم که خب نقاشی بکشم، این قلده کردم شکوندم، داشتم قلده دیگه، رفتم آبرنگ خریدم، هرچی میکشتم گل و بلبل از آب در نمی اومد، میدونی. بعد اتفاقی بود، حالا یک سال گذشت، تابستون سال بعد بود، یک آقای اومد در با در دادن بفرمه تو، نشستن با پدر گوشه حیات و چای من بودم و اینا، آقا پرسید از پدرم که آقا زاده هست؟ گفت نه بنده زاده مسعوده. کلاس گفت کلاس چنده میگی؟ گفتم پنجم. بابام گفت این تا پارسال که نمیخواد هنرمند بشه، شاید اول بود، امسال شانس آوردین پجیدی نیورده. گفت دلم میخواد هنرمند بشه؟ گفتم بله. گفت هفته بعد که میام برای یه دونه تار میارم. بعد اون آقا علی اکبر خان شهنازی بود،
به به،
که یک باقی داشت و یه گوشه تو دماوند، با پدر معاشرتی داشت، تاری بر من آوردن و من دیگه عشق من بود این تو بغل،
مزراب تو دست و ساز تو بغل، و
من اصلا بلد نبودم چون تاله ندیده بودم کسی تو
دیدی آدم پاکوشو دوباره زای کنی. پس دیگه این حتما تو سرنوشت هنری شما خیلی تأثیر داشت.
اصلا
اونم نه.
بعد هیچی، ما نشستیم گوشه حیات هر کاری میکردیم صدا موضوع نمیشد، نمیشم دست کجا بذارم، چی کنم، اصلا ندیده بودیم کسی تاری به نوازده، تو عکس ها دیده بودیم، ما تلویزیون هم که نوشتم نبود که هیچی. بعد دیگه کم کم من به پدرم گفتم من چی یاد بگیرم، گفت علی اکبر خان شهنازی خودش یاد گرفته. چی خودش یاد گرفته؟
بابا هم چی کمالگره.
آره آره. بعدم نگو که اون پدرش و عموش و همه نوازنده تار بودن، از اونا نگاه کرد یاد گرفته، من چی یاد بگیرم؟ هیچی. ما دیگه تو نمت شده پشیمون شدیم، من گوش گوشتیم گونه گوشه یه تاخچه که اقلی فقط نگاهش بکنیم. بسیم آها، یه زمانی فکر کردم خواننده بشم، اون موقع ها رادیو موسیقی پخش میکرد، بعد من میشستم تونتون مینوشتم، بعد برد من کشان، بعد اینو پدرستو بخواستم بخونم آهنگی چه آدم نمیم.
پس این دیگه تو سرنوشت هنری شما خیلی تأثیر داشت. نه
فقط شعرش آدم میومد، آهنگی چه آدم نمیومد، من که یه بار رادیو پخش میکرد صفحه که نبود که میدونید.
الان تحصدایی دارین دیگه، نمیشه که
تحصدا دارم.
میخوایم این تحصدا رو متولدش کنیم پشت میکروفون من پنجشنبه.
نه من دیگه ببین
چرا
تحصدای خواندن ندارم.
همین از برات دامن کشان،
شما تمام صدا رو
نه قربان اختیار دارین، شاگردی شما رو میکنیم، خیلی عالی بود. سعی کنیم خودمون باشیم دوستان عزیز. امری فرمایش مسعود جان،
قربانت، متشکرم که دعوتم کردین که باهاتون هم کلام بشم، و آرزو میکنم که آنهایی هم که شنونده بودن ما رو شنیدن تونسته باشن پیام های خوبی از ما گرفته باشن.
قطعا. سیاوشان شما
متشکرم و برای همه بهترین ها رو آرزو میکنم. چه روز درخشانی بودش با آقای فروتن عزیز
در موزه هنرهای معاصر،
در کنار امید زندگانی
متولد شدیم، شاگردی میکنم با تهیه کنندگی نوید.
حالا شما چند شنبه متولد شدین؟
من هر روز متولد میشم،
ولی من روز جمعه صبح متولد شدم.
واقعا؟ یعنی
واقعا این اومده میگفت بعدم شنبه نداشت، جمعه بود. بعد به این دلیل میگفتش که میگفتن بچه هایی روز جمعه دنیا میان بچه های خوشروزی هستن.
من میدونم که صبح زود به دنیا آمدم، ولی نمیدونم چرا همش صبح دوست دارم بخوابم. شاید به خاطر اینکه اون موقع خوب نخوابیم. بله، نوید جولایی عزیز تهیه کننده برنامه من پنجشنبه به دنیا آمدن، نویسنده مهربان و صدا بردار نازنین و موزه هنرهای معاصر، پنجشنبه ما رو میشنوید، تکرار در جمعه. با امیدواریم که با حمایت شما بتونیم این برنامه رو خوب ببریم جلو. سعی میکنیم رادیو رو قدیمیش کنیم اما طبیعیش کنیم. با امید بقای صفای وفای شما تا بعد، خداحافظ.